بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، نام همراه یاریگر و مایز از دوستان فحصول شروع میکنم. من رفیقم رحمچایم باب گمشا نزد مرمم نشست پنجم چهارم رو آغاز میکنیم. امیتونم انشاءالله که با یک محتوای حداقلی به پایان برسونیمش. عنوان عمومی بحث تقییم ما هست داشته های این خدای منشأ عشق و امید، شماره 3، سه‌شنبه 27 بهمن 88 رو پشت سر بذاریم و در آستانه غروب هستیم. 54 جلسه که خدمتتون بودیم بخشش هم خود دوستان بحث بردن و بیش از یک سال 16 دقیقه ما هستش که با هم سر میکنیم. از منزل اولی قصد عظمت کردیم، منزل فعلا در پاگرد هاش داریم گشت میزنیم. انشالله هیچ وقت نشسته نشیم. نشسته شدن به خصوص نشستن در ذهن خیلی خطر داره. انسان بسنده میکنه به داشته هاش و قناعت میکنه. تو کشور ما که قناعت حرف اول و آخره، قناعت هم اوله، در حقیقت سراشیبی هست و دلخوش کردن به دستاوردهای گذشته. انشالله که ما از این قاعده تبعیت نکنیم، بحثامون ادامه پیدا بکنیم، بحثا رو نه کش بدیم و توش آب بریزیم و نه شتاب زده پشت سر بگذاریم. تا هر وقت که دوستان مواد و مسائل داشتن ما هم چیزی به ذهنمون میرسید، انشاءالله بحثا رو بتونیم پیش ببریم. 54 جلسه رو دنبال این بودیم که ببینیم اوش عنوان کرده باب بکشا پشت در چه خبر هست. های اون یک در سنتی هست که فقط توش خاطرات نوستالژیک جا داره، یا اینکه برای امروز روز ما هم دستاوردی داره و صرفا یک در بابا سبزی نیست که عموما تو ایران نشون داده میشه، تو که میریم خزانه هست. انشالله که این در اونطور نباشه و طبیعتا نیست، به اعتبار اینکه حرفی که او عنوان میکنه پشتوانش وجود خودشه. با حرف ما تفاوتهای ماهوی داره. ما شاید گزاره‌هایی رو عنوان کنیم که خودمون نتوانیم موجودیتش رو تضمین کنیم و پشتوانه تشکیلاتیش باشیم، ولی او به هر حال تا اینجای عالم که پشتوانه گزاره‌هاش و ایده‌هاش و اندیشه‌هاش و توصیه‌هاش بوده. در پی این بودیم که پشت این در چی هست و چرا او مکرر ده‌ها بار تکرار می‌کنه که من رو بخوانید و دعوت کنید، من رو شریف طلب کنید، من رو محرم فرض کنید و من رو همراه. سوتیتی داشتیم از جلسه اول، ضرورت رابطه صافدلانه، شفاف، مستمر، استراتژیک، غیر تاکتیکی و غیر مناسبتی با خدا. او خوش ندارد که زمانی که ما در سکنج هستیم و در بحران هستیم و در موضع تقاضاهای شخصی در اون رو بزنیم و انتظار داشته باشیم او با ما استراتژیک برخورد کنه. او با انسانهایی و جریانهای تاریخی استراتژیک برخورد کرده که اونها باهاش دراز مدت، طولانی و ارزدار برخورد کردن و انتظار استراتژیک ازش داشته. از منزل اول که شهریور سال 87 بود، ابتدای رمضان سال 87 بحث رو آغاز کردیم تا اینجا پیش آمدیم. چند سیر رو مشترک از سر گذاردیم، از بحران تا تصفیه، از تصفیه تا عضویت، از عضویت تا فعالیت، از تفسیر به تغییر، از تقاضا به عرضه. از بحران تا تصفیه مبدأمون اونطور که پارسال بررسی کردیم مبدأ بحرانی بود. خودمون درون خودمون بحران جستجو کردیم، به بحران رسیدیم، از خودمون که بیرون رفتیم نسل نو، نیروهای فکری سیاسی و جامعه روشن فکری و خود همین حاکمیتی که در حقیقت افه قدرت داره، افه قدرت داشتن تفاوت داره با اینکه مقومی داشته باشه و از درون ماندگار و پایدار باشه. همه رو که بررسی کردیم دو سه جلسه به این رسیدیم که جامعه ایران بحراندار هست و ضرورت داره که از این بحران به در بیاد. از بحران راه بردیم به تصحیح. بحران شاخصش این بود که هم رابطه‌مون با هستی مختل هستش، عضو هستی خودمون رو تلقی نمی‌کنیم، پروبالی در هستی نداریم، آزادانه و بالان حرکت نمی کنیم، در جستجوی چیز ویژه نیستیم، به روزمرگی خوب گرفتیم و به ضروره به این رسیدیم که رابطه همون رو هم با هستی که مختل شده از حالت اختلال در بیاریم و هم رابطه همون با او رو تبدیل به یک رابطه شفاف و ساختمانه و پایدار کنیم. از این مجموعه یعنی از ضرورت خروج از بحران و تصحیح رابطه رسیدیم به متد رو این مقدار جستجو کردیم. چند جلسه او توصیه به یک متدی کرد در آیات 120 تا 180 سوره آل عمران. اون آیات هم شأن نزولش تقریبا شأن نزول نمروزین ما، یعنی جامعه بحران زده شک زده تصور میکرد که به اصطلاح شکست ناپذیره، اما شکست سنگینی رو متحمل شد و هم دچار بحران روحی روانی شد، بحران انگیزشی، بحران استراتژیک و بحران ایدئولوژیک. 60 آیه آمد خطاب به شکستگان و بحران زدگان، بهشون در حقیقت توصیه ای کرد که در دوران بحران از خودتون فرار نکنید، خودتون رو مبنا بگیرید، مبنای کوچک من رو هم مبنای بزرگ فرض کنید، در میان دو مبنا اگر که قدمی بزنید و عمیق بشید راه برون رفتی به وجود میاد. این تجربه ابراهیم بود، در کودکی خودش رو مبنا فرض کرد، رسید به این که درون خودش و بیرون از خودش هم یک مبنای اصیل‌تر و جدی‌تر و فراگیرتری وجود داره. از خودش شروع کرد، آزمون و خطا رو طی کرد، از مبنای کوچک رسید به مبنای بزرگ. مبنای بزرگی که گرفت دیگه رهاش نکرد، رو مبنای بزرگ توحید رو تعریف کرد، مناسک توحیدی رو سامان بخشید و خانه توحید رو سامان داد. متدمون رو گرفتیم. انسان‌های پیش از ما و انسان‌های معاصر ما اینطور نبوده که همیشه در عافیت به سر ببرن. سابق بر این هر کی از همون بیرون بهش میگفتن عافیت باشه، عافیت باشه به منزله این بود که با آب هم آغوش شدی، با مایه حیات خودت رو شستی، آبی زیر پوستت دویده و دوپینگ طبیعی کردی به اعتبار آب دویدن زیر پوستت و دوپینگ طبیعی و غیر مسئولی، این وضعیت بر تو در حقیقت به سلامت باشه و به عافیت. همیشه انسان ها در شرایط عافیت و بیرون آمدن از دوش هستی نیستن، مغمومن، بریده هستن، شیب تون رو میخوان تهی کنن، نفسشون بگیره. انسان ها پیش از ما اینطور بودن، اما به هر حال رویه هایی و متد هایی برای دور رفت از بحران داشتن، قدر اونها رو جستجو کردیم. از متد توصیه شده او در اون 60 آیه و 60 نشانه، از تکاپوی پیشینیان و انسان هایی که راه باز کردن و از بنبست بیرون اومدن و تلاشی که میتونیم خودمونم داشته باشیم، ما هم یک طرف قضیه هستیم، او هست، اصلی تر از همه و اصلی تر از همه، انسان ها سرمایه هستی هم هستن، ما در حق خودمون نه بیشتر و نه کمتر موجودیتی داریم. از تلاش فکری خودمون، توصیه او و رویه های پیشینیان خودمون و همسران خودمون رسیدیم به یک در حقیقت جلو جهازی برای خروج از این بحران. اون متد طراحی شده سه تا سطح داشت، سطح پیشاتبعین، سطح تعیین و سطح پساتبعین. از اون متد مجموعاً به این رسیدیم که ما از ابتدا که پدر اولمون آدم به این حیات آمده، به هستی آمده، بنا بوده که عضو ارشد و عضو فعال هستی باشه. حال که ما عضو ارشد و عضو فعال نیستیم یا به وضع موجود خود گرفتیم، اشکال در خودمون هست. تلاش بکنیم که این رابطه مبدل شده رو تصحیحش بکنیم و برسیم به سرمنزل عضویت در هستی و از عضویت برسیم به فعالیت. مجموعه کسانی که کاروان بشر رو از ابتدا از غار آوردن به در حقیقت تسخیر کرات، کسانی بودند که خودشون رو عضو هستی تلقی میکردن و در هستی فعال شدن. به اعتبار فعالیتشون هم خدا در کارشون و در پروژهشون و پروسهشون مشارکت کرد و پیششون رو. و نهایتا رسیدیم که یک سری دیگه رو هم ما باید طی کنیم، از تفسیر برسیم به تغییر.
جامعه روشنفکری ایران هر دوران که از تفسیر صرف دست شست و به تغییر رو برد، هم خودش رو آزاد کرد، هم جامعه ایران رو آزاد کرد. دهه 20، 30، 40، 50 عناصری در میانه و در متن جامعه فکری سیاسی و اجتماعی ایران حضور و بروز و ظهور داشتن، که خودشون رو عضو هستی تلقی میکردن، فعال هستی بودن و نمیخواستن که در تفسیر بمانند. اگر که بنا بود که انسان ها در تفسیر بمانند، اتفاقی نمیافتاد، تغییری صورت نمیگرفت. و جامعه روشنفکری ما که خودمون هم عضو اون هستیم و نمیتونیم خودمون رو از اون جدا بدونیم و در کاستی هاش طبیعتا شریک هستیم، به تفسیر در سه دهه‌ای که پشت سر می‌ذاریم، می‌شود دقیق‌تر به سال 60 تا اواخر، به تفسیر خو گرفت و تصور کرد به این جهان آمده که فقط مفسر باشه و اهل تغییر نباشه. به ضرورت میل و شیفت از تفسیر به تغییر رسیدیم. آخر سرم چندین جلسه رو این بحث کردیم و بحث ادامه داره که آیا اگر ما از رابطه بحرانی آرام آرام به در بیاییم و روابطمون رو با هستی و با اون تصحیح کنیم و برسیم به سطح عضویت در هستی و عضو فعال هستی هم بخواهیم بشویم و از تفسیر هم به تعبیر بخواهیم راه ببریم، آیا اون داشته هایی داره که اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم به ما عرضه بکند یا از دل چند کتاب، کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب آخر که قرآن هست و کتاب خودمون، به این رسیدیم که او داشته هایی داره. خدای داشته دار داشته ریز رو در موزه پژوهش قرار دادیم، ببینیم که اگر ما در موزه تواضع باشیم او چگونه عارض خواهد شد و چه به ما عرضه خواهد کرد. از چهار کتاب، کتاب هستی و کتاب تاریخ و کتاب آخر کتاب خودمون، درک کردیم که او در موزه طراحی مهندسی است، اهل خلق، به خلق اول اکتفا نمی‌کنه، اهل خلق مستمر، صاحب طراحی‌های دراز مدت، شتاب زده نیست، عجول نیست، هستی رو خود رنگ‌پذیری فرض نمی‌کنه، اعتقاد به در حقیقت بروز و ظهور تدریجی پدیده‌ها داره، استراتژی به این مفهوم، استراتژی بودن خدا و استراتژی بودنش رو در 11 جلسه در سیر موسی در سوره طه و سوره های همسایه و جانبیش بررسی کردیم. 11 جلسه وقت صرف شد که به این برسیم که خدا اهل طراحی های دراز مدت استراتژی هست و در دل استراتژیش مرحله بندی میکنه و هر مرحله زمانی آغاز میشه که مرحله قبلی به پایان رسیده باشه و عناصر در مرحله قبلی در پخت و پز و قوامگیری توانسته باشن خودشون رو نشون بدن. آرام آرام که جلوتر آمدیم از خدای مرحله بند رسیدیم به خدایی که یک داشته دیگه هم داره، این هستش که مشرف بر تاریخ، صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی است. توی کتاب آخر در میاریم هر کس در استارت خط تغییر قرار گرفته خدا اون رو مجهزش میکنه، استراتژی های قبلی ها رو بهش می نمایانه، کاستی هاش رو، ضعف هاش رو، قوت هاش رو بهش مدل میده، توصیه میکنه. ضمناً خود او هم در کنار این تشخیص باید حرفی به حرف قبلی دیگران اضافه بکنه. انبیا عموما اینطوری بودن. نهایتا ایده پرداز اهل ایده است و منبع الهام. در دو سه جلسه پیش رسیدیم به اصطلاح گزاره جدید که در این هستی دو تا قاعده وجود داره، یک قاعده قاعده سهمیه، یک قاعده قاعده سهمیه، یعنی او خدا شده در موضع در حقیقت ربوبیت قرار گرفته که از وجود خودش سهمی به دیگران بده، به این اعتبار خدای منتشره، خدا خودش رو برای خودش پسنداز نکرده و میدانی بده و قاعده‌ای رو در متن قرار داده که اون قاعده سهمدهی، یعنی میتونه خودشو منتشر کنه، میتونه خودشو تکثیر کنه. انسان هم در تجربه خودش و در رابطه با او به این رسیده که میتواند از اون سهم ببره. به این اعتبار هستی سهامیست. شرکت به دلیل اینکه در ایران فقط جنبه تجاری داشته و کمتر ماهیت تولیدی پیدا کرده و اسم شرکت در ذهن ما میان، میرسیم به تجارت خانه و حرفه و حجره و دلالی و بورس‌بازی و سفته‌بازی. ولی سهامی که در هستی توضیح شده سهام مشارکتی و سهام تولیدی است. او مولد سهامی هم که توضیح میکنه سهام تولیدی، سهام تجاری نیست، سهام دلالی نیست. لذا انسان هایی که پی بردن که میتوانن از اون سهم ببرن سهمشون رو گرفتن. این رو در سیر ابراهیم مرور کردیم. ابراهیم یک گفته داره که خدا او گفتش رو تبدیل به نشانه کرده و در کتاب آخر مزارش آخر آورده. ابراهیم بعد از اینکه درک خودش رو از خدا به طور ساده میگه، بعد عنوان میکنه من نسبت به تو طمع دارم و طمع هم الزاماً چیز منفی نیست. طمع دارم یعنی من تصور میکنم میتوانم از تو سهم داشته باشم و میتوانم از تو سهم ببرم و سهمش رو از خدا به طور استراتژیک طلب میکنه، هم برای خودش هم برای سلسله پس از خودش. خدا هم در حقیقت این دعای برخواست از تقاضای کیفی ابراهیم رو اجابت میکنه، هم خود ابراهیم رو سهم بر میکنه و هم اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اعقاب ابراهیم. به گزاره دیگری رسیدیم در کنار این که در هستی قاعده سهمدهی وجود داره از طرف او و سهمدهی از طرف انسان ها. گزاره بعدی این هستش که او سرداشته داره، یعنی همه داشته هایی که تا حالا مرور کردیم، استراتژی بودن، مرحله من بودن، منبع الهام بودن، ایده پرداز بودن، او در حقیقت گلوگاه این داشته هاست و ما هم در حد خودمون میتوانیم داشته ها رو توضیح مجدد بکنیم. باز در سه جلسه قبل و دو جلسه قبل این بحث پیش آمد به ضروره و به مناسبه که این منطقه مشترکی وجود داره بین وجود کل و وجود جزء. وجود کل او هست که خودش رو توضیح میکنه، خودش رو تکثیر میکنه، منتشر میکنه، و وجود جزء هم که ما هستیم. منطقه مشترکی وجود داره بین او و ما و جهان ما جهان مشارکتی است. سرجمع اصل داشته ها، او سرجمع اصل داشته هاست و ما خورده داشته ها. ما داشته هایی داریم که خورده و در مدار خودمونه. ما هم میتوانیم عاشق باشیم، ما هم میتوانیم الهام بخش باشیم، از ما هم از ذهن ما هم ایده میتواند ساطع بشود. اتاق او اصل داشته ها رو داره، ما خورده داشته ها رو داریم. این جهانی که در گردش هست سرجمع اصل داشته هاست و خورده داشته هاست. در اصل داشته ها او صاحب در حقیقت جایگاهه و در خورده ها ما. به این اعتبار جهانی که ما درش به سر میبریم جهان غیر اداری، اینجا اشتباه عنوان شده ارادی، جهان غیر اداری، اینجا اداره نیست که کسی بیاد کارت بزنه، نقش کلاسیک ایفا بکنه، نقش سلسله مراتبی طی کنه، نه اساسا اینطور نیست. این جهان بدیل جهان اداری است. جهان جهان مشارکتی است. همه با همه موجودیتشون میرن. اونهایی که جهان مشارکتی رو باور دارن و سهم بری از او رو در پس پیشانیشون در حقیقت حک کردن و جای دادن، جهان رو مشارکتی میبینن. این جهان مشارکتی هم در حوزه هستی مشارکتیه. هر موجودی، انسان و غیر انسان، آمدن در این جهان نقشی برده بگیرن، هستی مشارکتیه. کتاب آخر هم که گزارش هستی و تاریخ و انسان و انبیا و چالش ها و همواری هاست، کتاب مشارکتی، هم ادبیات او درش هست، هم ادبیات انسان ها درش جای گرفته. پروژه هایی هم که او به ما توصیه میکنه برای خودتون تعریف کنیم و پیش ببریم با مشارکت ما و او پیش میره. و نهایتا همچنان که در بحث الهام دیدیم، او در الهام مشارکت کیفی داره و انسان ها در الهام بخشی مشارکت کوچکتر. آرام آرام که جلو آمدیم از یک سرود دهه 50 یاد کردیم. در کوه خوانده میشد، تو جنگل خوانده میشد، تو خلوت خوانده میشد، تو خوابگاه زمزمه میشد. الان خیلی اون ادبیات جاری و ساری نیست. حافظ و پاسبان هم متاسفانه نداره. ترجیحاً در اون سرود این بود که ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یار خدا هیچ دیگر کار نداریم. شاید تلقی ساده از این به اصطلاح دو مصداق این باشه که ما آمدیم بر این جهان که پای سجاده بشینیم و کار دیگری نداریم، فقط ذکر بگیم و وظیفه ما در این جهان ذکر گوییه. ولی هم دهه پنجاه این باورها رو نداشت، هم انسانهای دهه پنجاهی در این مقوله ها سیر نمی کردن و هم خود او که اسمش به عنوان یار آمده این تلقی رو داره. یار در این دو مصرایی به منزله شریک، یعنی ما در این دو جهان اگر پروژه ای را بخواهیم آغاز کنیم و پروسه رو بخواهیم شروع کنیم، غیر از او شریکی کیفی و شریکی استراتژیکی نداریم. یار معطوف به اوست به منزله شریک، یادم معطوف به ماست، یعنی ما دم به دم یاد بیاریم که باید مدل کوچک او در هستی باشیم. اگر او طراح، اگر او مهندس، اگر اهل خلق، اهل خلق جدید، ایده پرداز، منبع الهامه، ما با همه در حقیقت ضعف ها و نقصان ها و کاستی های طبیعیمون در مدار خودمون قادر هستیم که ایفای نقش او رو بکنیم در قشر کوچکتر. تا اینجای بحث اگر بخواهیم جمع کنیم، در کتاب آخر مکرر او خودش رو محور قرار داده. محور قرار دادن او از موضع اثبات خودش نیست، نیازی به اثبات نداره، اساساً از کشاکش و با رویه اثبات هم نمیتوان به او رسید. چیزی که وجود داره نیازی نیست که بخوایم اثباتش کنیم، حالا چه از طریق استدلال چه از طریق استدلال ریاضی یا پذیر. این که او تاکید میکنه من هستم، من هستم به این مفهوم هستش که من رو باور کنید، من رو دریابید، من رو شریک، من رو محرم، من رو تیماردار و من رو کمککار تلقی کنید. وجه دیگه این من هستم القا، حالا تو ادبیات فارسی قبلا بحث شد که به مفهوم انتقال اجباری است، ولی القایی که به آدم اول صورت گرفته فتلقا به مفهوم القای اجباری نیست، به مفهوم آموزش کیفی و رسوب داره. آموزش کیفی و رسوب داره تو ادبیات قرآن میگن القا. القا این هستش به ما از من هستم خودش که شما هستید، من هستم، شما از من برسید به خودتون، ما برسید به این که ما هستیم، او هست، ما هستیم. اگر برسید که او هست و شریک و ما هم هستیم، که بیاییم مدل کوچکمون رو در سطح و مدار خودمون تکرار کنیم و جهان گردشش در این بخش جهان که او هست و ما هم هستیم از سرجمع داشته های اصیل او و از جمع از به اصطلاح انباشت داشته های کوچک ما در جریان و در گردشه، اتفاقات مهمی رو میده که اما این که قبل از ما این باور منجر به رخ دادن اتفاقات مهمی شده. میاییم توی پاگرد بحث دو سه جلسه گذشته، خدای منشأ عشق و امید، رسیدیم که عشق به اصطلاح در متن، هم تو متن خلقت، تو متن پروژه است و متن تحولات در تنیده است و منظوره. خب این اکسیر، اکسیری هستش که یک جا مجتمع نیست، اونطور که ما از این کتابا درک میکنیم، از کتاب هستی، از کتاب تاریخ، از کتاب آخر، از کتاب خودمون، عشق پاشانه، عشق پخشانه. شاید از همه عناصری که تالاپین چندین جلسه چند ده جلسه بررسی کرد و مشترکن، پاشانترین و منتشرترین عنصرشون از میان همه عناصر همین عنصر هست. در هستی همینطوره، در تاریخ هم همینطوره، در کتاب خودمون هم همینطوره. رسید بال سبا اونچه در هواداری، ز خود برون شد و بر خود درید پیرهن. منتشر یعنی بال سبا در ادبیات پارسی بادی هستش که اشقفشانه، منتشره، بیدار باش میزنه، زنهار باش میزنه، از خمودگی و بریدگی در میاره. این تو هستی هست، تو تاریخ هم دیدیم باد سبا بوده، حداقل تو کشور خودمون ابوالحسن خان سبایی باد تو موسیقی رو بود، دیگران هم تو برزه های دیگه رو بردن. باد سبا تو ایران تمثیله، همچنان که کلمه هزار، کلمه غلو و کلمه در حقیقت زیادت خواهی تو ادبیات فارسیه، واژه سبا، باد سبا بادی هستش که در حقیقت عشق افشانه، هم تو تاریخ، هم تو هستی، هم تو تاریخ کشور خودمون، هم در عناصری که برای ما قابل احترام و قابل مدل برداری هستن. تک بیتی رو از جلسه گذشته مدد میگیریم برای پیش برده بس. نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار، که حافظ سلوقی کرده و حافظ در شعر خودش دو عنصر رو خوب در حقیقت روی زمینش شخم زده و زمینش رو بعد از شخم زدن هموار کرده. یکی از عناصر حافظ در شعرش عبور از شرایط کلاسیک به غیر کلاسیکه و دومی هم عبور از شرایط مادون عشق به شرایط عاشقیست. نشان اهل خدا عاشقیست با خود داره، تصریح میکنه اگر میخواهی که مجموع انسان‌هایی رو که پیوند با او دارن و او رو یار و شریک پروژهشون تلقی میکنن بخوای بشناسیشون، نشانیشون این هستش که مثل باد سبا در هیجان و در خلجان و یک جانشین نیستن و تمروج دارن به قول شاعر. میگه که اگر که میخوای بشناسی نشان این رو و تو هم نشان رو در حقیقت بتونی با خود داشته باشی. جنبش خلقان ز عشق، جنبش عشق از ازل، رقص هوا از فلک، رقص درخت از هواست. حالا مولوی این گزاره حافظ رو به سطح جدیتر و عمیق‌تری وارد میکنه. کل جهان رو دینامیست میتلقه میکنه. جنبش خلقان ز عشق، خلقان هم فقط انسان ها نیستن، نبات هست، غیر انسان هست، شاید جامدات هم باشن که ما تصور میکنیم جانی در انسانشون نیست. جنبش خلقان هرچی که خلق شده از جامد و جاندار از عشق هست. جنبش عشق هم از ازل، از ازل یعنی که موجود حادثی نیست. اگر او اهل عشق نبود دلیلی نداشت این جهان رو با این در حقیقت توانشگر خلق کنه و خلق رو ادامه بده. بعد مولوی عشق رو یک نظام مطبق و سلسله دار میبونه. رقص هوا از فلک، اگر میبینیم هوا جا به جا میشه، باد سبا عشق افشانی میکنه، مشک افشانی میکنه، این به خاطر دینامیسم فلکه. فلک در گردشه، فلک ایستانیست و میگرده، اهل چرخشه، خستگی ناپذیر مثل خود او. حالا این هوا رقصش از فلکه و رقص درخت از هواست. فلک، هوا، درخت و مجموعه جانداران در حقیقت دینامیستشون از این عشق میگیرن. مولوی برتر و فراتر و عمیق‌تر از حافظ یک نظام مطبق و سلسله باری رو در هستی ترسیم میکنه که مجموعه عناصر حاضر در این هستی هم دلخوشی دارن هم سرخوشی. عشق هم جز این نیست که هم دلخوشی داشته باشی و هم سرخوشی. بحث رو از مرور میبریم به بحث متن. سومین جلسه این هستش که خدای منشای عشق و امید رو بررسی میکنیم. باز هم از هستی بیاغازیم و در هستی راه بیریم. روش خدا این هستش که اگر گزاره‌ای رو بخواد مطرح بکنه اول از هستی شروع میکنه و در هستی نشانهاش و جلوهاش رو پیش چشم و پس ذهن ما قرار میده، بعد شروع میکنه به ادامه گزاره تا نقطگاه عمیقش و بعد خروجی که از گزاره در میاریم. ما به تأسی از سنت او بیاییم ببینیم که اگر از هستی بیاغازیم و در هستی سراغ گیریم، امید و در حقیقت انتظار و عشق کجای هستی هست و چطور ما میتونیم ازش استفاده کنیم. در آیات مختلف سرمشق عام هستی رو خدا در چارچوب بحثی که ما پیش می‌بریم پیش رو می‌گذاره. سه تا آیه هست، 48 و 50 فرمان، که سرمشق‌های هستی رو نشون میده. چند تا آیه هست که مکمل این می‌کنیم و ازش می‌تونیم نتیجه بگیریم. آرام آرام بحث خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت رو پیش ببریم و به یک سرفصلی تا اونجایی که عقلمون میرسه و قدمون قد میده برسون. 48 تا 50 متن آیه هم متنی هستش که از واژگانی درش استفاده شده، یه ملودی آرام بخشی رو در خودش جای میده و متن مشکوفیست. جاهای متن خشنه، جاهای متن تیغداره، جاهای متن زبره، جاهای متن آرام آرام به لطافت میگراید. اینجا متن اساساً متن است لطیف که بتواند سرمشق عام هستی رو ترسیم کند. و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته ما انزلنا من السماء ماء طهورا لنحیی به بلدة ميتا من الأرض نسقیا مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا و لقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا. و اوست آنکه بادها را بشارتی پیشاپیش رحمت خود فرستاد و از آسمان آبی تازه و شفاف فرو بارید تا از طریق آن سرزمینی پژمرده و نومید را حیات بخشید و آن را با آنچه از دام‌ها و انسان‌ها خلق کرده این بس بنوشانید و سیراب سازید و مسلم آن عناصر و امید بخش را میان آنان گونگون ساختید تا یادآور شوند و توجه معطوف کنند، ولی بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند. 12 رعد از یک منظر دیگه این سرمشق امید رو در هستی ترسیم میکنه. و الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشع السحاب ثقالا. اوست آن که برق را برای بیمومید به شما می نمایاند و ابرهای گرانبار را پدیدار میکنند. 48-52 هم ادامه همین ادبیات هست. الله الذی یرسل الرياح و تثیر سحابا و یبسطه فی السماء کیف یشاء و یجعله کسفا فتر البدق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشر و ان کان من مثلا ینزل علیه من قبله لمبلسین فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. خدا همان است که بادها را گسیل می‌دارد و ابری برمی‌انگیزد و آن را در آسمان هر گونه که خواهد می‌گستراند، انبوهش می‌گرداند، پس می‌بینی باران از لابلایش بیرون می‌زند و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانید به آبا و شادمانی کنند و قطعا پیش از آن که باران بر ایشان فرو بارد سخت نومید بودند. پس به آثار رحمت خدا بنگر چگونه زنی را پس از مرگش زنده می‌گرداند. مجموع این آیات رو که مبشر هست، از توش امید بیرون می‌زنه، از توش عبور از پژمردگی و وصول به حیات تمنعش داره رو نگاه می‌کنیم، با توش نماد بشارت به این اعتبار خدا مبشر، باد پیشا رحمت بشارت باران میده، از طلایه صحبت میاد، اولین تابش و ستیق و ماء طهورا، آب طاهر شفاف، آب طاهر شفاف همش در حقیقت امید بخشه. اعطای حیات به زمین پژمرده، نوشاندن آب حیات، گونگونی عناصر نبید بخش، امیدوار، رعد، برق که هم با صدا هم با تصویر به زنگاهی رقم میزنه، از وضع موجود به وضع جدید سفر کردن رو خبر رسانی میکنه. رعد و برق در حقیقت اعلام موجودیت عناصر طبیعت هستن در زمانی که به قول خودش همه ناامیدن از باران. برق و رعد هم با صدا هم با تصویر اعلام موجودیت میکنن که بناست تغییری در هستی صورت بگیره، بارش، باران، آبی، دهورایی. توده ابر، انباشت توده، تمثیل پسنداز امید رو در این آیات داره. باران اسباب وجد رو فراهم میکنه، باران پایان ناامیدی است و نهایتا بشارت حیات بعد از مرگ. آنچه که در این آیات سرمشقی جلوه‌گره و سرمشق عام هستی رو پیش روی ما میذاره، اول نمایه‌های جلوه‌دار امید بخش هستن، مثل باد و مثل باران، رعد و برق و آب طهورا، پدیداری‌های لابلا، یعنی در حقیقت از لای توده‌های ناامیدی ما رعد و برقی مترصد میشه، متساعد میشه، بارانی از لابلا بیرون میزنه که ما قبلا انتظارش نداشتیم. دورانهای تاریخی هم گاهن به این شکل عوض میشه. در دورانهایی که کسی انتظار تحول نداره، تلایه های، ستیقه های، آواهای، ملودی های در هستی پدیدار میشود که منجر به زمین سازی برای تغییر خواهد شد و نهایتا جلوه های قابل تحلیل و تسری. کتاب هایی که از اول باز کردیم، کتاب اول کتاب هستی. سنت خدا این هستش که اول کتاب هستی رو باز میکنه و از باز کردن کتاب هستی قصد آخریه، یعنی جلوه هایی رو، پدیده هایی و نشانه هایی رو که جلوه گر میشن در هستی پیش روی ما بگذاره که اونها رو هم بتونیم تحلیل کنیم و هم تسری بدیم به همه حوزه های دیگه، به کتاب های دیگه، هم کتاب تاریخ، هم کتاب خودمون و هم کتاب تحول. آهنگین کلام هایی هم که درک کردن این قاعده هستی رو فصل به فصل، این توصیه های عام به پدیدار های هستی رو در شعر خودشون ترسیم کردن. حالا حافظ، نظامی، بابا طاهر و به خصوص مولوی روی خطابشون رو هم به عناصر طبیعت آوردن. از دیدگاه اونها عناصر طبیعت هم گاهن از مدار خودشون شاید خارج بشن، گاهن معتکف میشن، گاهن از متن به حاشیه میرن. این شعر حافظه، صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. یعنی از دید حافظ صبح هم ممکنه به حاشیه بره، معتکف رو میگن حاشیه گزین، کسی که از متن خارج شده. گاهن از نظر حافظ ممکن هستش که صبح وظیفه و مأموریت ویژه و مستمر به خودش رو فراموشی بگیره، اعتکاف پیشه کنه، از مدار اصلیش خارج شه. به او هم در حقیقت شاعری که این درک دینامیک از هستی رو داره توصیه میکنه که از اعتکاف بیرون بیا، از حاشیه به متن بیا و مشه میده که دم صبح و کار شب تار و ناز آخر بشه. گنچه گو تنگل از کار خون بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم. صبح که بسیار گسترده و اوپنه شاعر مخاطب قرارش میده، گنچه هم که بسیار بسته است و در خود فرو رفته هم او هم مخاطب قرار میگیره. این جالب هستش که به قنچه مژده صبح میدن و به صبح هم مژده خروج از اعتکاف. از دید این در حقیقت آهنگین کلام هایی که تلقی از هستی دارن و جهان بینی دارن و شعرشون و کلام آهنگینشون بر جهان بینیشون استواره و نه صرفا بر حسشون، بوی بهبود از اوضاع جهان رو همگان میشنوند. این بوی بهبود از اوضاع جهان میشنوند پرتمثیله، با اینکه خیلی کوتاست بو معمولا شنیده نمیشه، اما شعف بهبود اوضاع جهان از دید شاعر هم شنیدنیست و هم در حقیقت شام بستنیست. هم میشه اون رو شنید کرد و چشید با بینی و هم میشه که در حقیقت با گوش جان شنید. حالا اویی که در سرفصل در حقیقت لوح مهر و لوح امید ما رو متوجه هستی میکنه، او برای خودش چه ویژگی ها و چه کارکردهای قائل هست. 18 تا ویژگی هست از بین سر چند ویژگی که او در کتاب آخر برای خودش قائل شده، رحمان و رحیم و سلام و غفار و فتاح و واضع و لطیف و رقیب و مجیب و ودود و ولی و محی و عفو و رعوف و رب و وفی و ملی و وکی، همش از لابلاش که خودش میگه باران هم مهر میباره هم امید. رحمان، رحیم، سلام، اهل سلامت، اهل سلام دادن به خلایق، غفار، بخشنده است، کلید، اهل وضع، لطیف، رقیب، کاملا به ما نزدیک، در درونمونه، بیخ گوشمونه، اهل اجابت، ودود یعنی دوست پرمودت، کاملا در حقیقت در دوستی جلو میاد، پرمودت، در دوستی خانی نمی کنه، ولی مسئولیت در حقیقت ویژه داره نسبت به رفیقش، نسبت به مخاطبش. ملیه، پایین تر آمده ملی، اهل ملیمی هست، عفو بخشنده است، رعوف، اهل رعفت، رب. کسی نمیتونه مربیگری کنه مگر اینکه به در حقیقت کادرش علاقه ویژه‌ای داشته باشه. و وکیل، کسی نمیتونه وکالت رفاقتی پیشه کنه مگر اینکه مهربان باشه. خدایی که ای سرمشکو میده خودش هم واجد ای بشیه هاست. آرام آرام به متن کتاب وارد بشین بعد از عبور از اون سرمشکای هستی، یه مقدار ادبیاتش رو نظاره کن. در 3-4 دهه اخیر متأثر از شرایط خشن ایران، نسل باور کرده که خدا هم خودش خشنه، ادبیاتش خشنه، متعدد عنوان میشه که این کتاب رو هر وقت باز کنیم همش بوی خون میده و بوی کشتار و بوی غیظ. و حالا ببینیم که در کن واقعا اینطور هست یا نه، و اگر اون ادبیات هست که هست در کجا کار کرد داده که انشاءالله سر جاش بررسی خواهیم کرد. یه ادبیات عام داره او که خطاب به همه هست، به ما هست، به انبیا هست، نامداران هست، گمنامان هست، متوسط الحالان هست، به همه هست. 53 زمر: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو، یعنی تصریح کن، به پیغمبر میگه تصریح کن، این رو حتما بگو، ازش غفلت نکن. ای رابطه داران با من که بر خیشتن زیاده روی روا داشته اید، از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت خدا جمیع گناهان را می آمرزد که او خود آمرزنده مهربان است. اسراف در لغت عام بر تجاوز، تجاوز از حد در هر حوزه ای. تصریح میکنه کسایی که با من رابطه نرمی برقرار کردید و به سمت من آمدید، من رو باور دارید و با من تعریف مناسبات کردید، هر چقدر هم که بر وجود خودتون، بر درون خودتون، بر موجودیت خودتون اسراف روا داشته اید، هر چقدر از حد گذرانده اید، هر چقدر قدر خویش ندانسته اید، هر چقدر زاویه انحراف باز کرده اید، هر چقدر ظرفیت خودتون رو پرت کرده اید، هر چقدر اندازه های خودتون رو در حقیقت پاس نداشته اید، مهم نیست. نه که مهم نیست، قابل اهمیت، اما مانع نیست. لا تقنطون، ناامیدی پیشه نکنید. و دو تا قنوت داریم، که قنوته که در حقیقت لوحی در دست باز میشه، اون نشانه امیده. اگر کسی امید نداشته باشه دستش رو لوح نمی کنه که تا با او حرف بزنه. اون قنوت با ته هست، یا قنوت دستدار هم داریم که اینجا از قنوت دستدار استفاده شده. اون ناامیدی، یعنی کسی حالی نداره لوحی جلوی خودش باز کنه. کسانی اهل لوحن، اهل متنن، اهل صفحه هستن، اهل صحیفه هستن، اهل الواح هستن، که امیدی دارن به تحول، به تغییر. ولی وقتی هستی که امیدی وجود نداره، انسان انقدر از خودش در حقیقت استفاده نابجا کرده، انقدر خودش رو قدر ندانسته، انقدر زاویه انحراف باز کرده، یه حوصله‌ای نداره برای خانش، برای خانش از سر امید. او به ما میگه که اگر در چنین وضعیتی قرار گرفتی، من کماکان اهل رحمتم، رحمت من سرریزه، اهل غفرانم، مجموعه خطاهای شما رو در میگذارم. اساساً یکی از وظایف و کارکردهای من غفران و رحمت سرریز. این عام بر همه است. بگو، تصریح کن، ای رابطه داران با من که بر خویشتن زیاد روی روا داشته اید، قدر خود نشناخته اید و ندانسته اید، از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت خدا جمیع گناهان را می آمرزد که او خود آمرزنده مهردار است. این خطابای عامشه، اما خطابای خاصش ویژه تره. به کسانی که رابطه جدی با او برقرار کرده اند،
رابطه جدیتر و تنگتر و همبستتر و پیوستتری برقرار میکنه. چند تا خطاب پس به محمد با از اون خطاب ها استفاده موردی میکنیم در ادامه بحث انشالله هفته های دیگه بازترش میکنیم. پرانتزی باز میکنیم با دو سه نشانه انشالله نشانه های بعدشون از رابطه خاصتر با صاحب خبران بعدا انشالله پیشه روی قرار میکنیم. یه ادبیات عام داره که در لوح قبل بکن از مشاهدشو و دقتشو ادبیات خاصش رو ببینیم که چی هست. خطاب به محمد ادبیات خاصش رو خدا در چند جای قرآن برملع کرده و منتشر کرده. 72:8 هست. 72:8 لعمر که انهم لفی سکرت هم یعمهون، بسیار خودمانی و صمیمی با محمد طرف میشه. به جان تو سوگند که آنان در مستی خود سرگردان بودند. ما محمد کاملا خودمانی برخورد میکنیم. محمد قرار چه جان عزیزه که جان اون رو بسند میخوره. جان محمد همتراز عناصر دیگری است که خدا بهشون قسم یاد میکنه. ما معمولا به محاوراتمون با صمیمی‌ترین ها جانش رو قسم می‌خوریم، مثلا به جون تو. نه، ما محمد اینطوری برخورد، اگر بخوایم فعل رو بشکنیم باهاش وارد دیالوگ کیفی و رفیقانه میشه. میگه به جون خودت، اونا همه در مستی سیر میکردن، انسان‌های هوشیاری نبودن، تصمیم‌گیریشون از سر آگاهی نبود. خیلی راحت با محمد برخورد میکنه، جان محمد رو قسم می‌خوره. دو تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میگه بابا جون ما این قرآن رو بر تو فرو نفرستادیم تا به رنج افتی، به شقاوت درگیر شی، خودخوری پیشه کنی. 70 نم ولا تکن فی زیغ مما یمکرون، در کنج و مضیقه مباش از آنچه مکر میکنند. به اعتبار این نشانه ها که خدا در حقیقت عامدانه و آگاهانه آورده تا روابط خودش رو با کسی که پروژه تعریف میکنه، پروسه پیشه میکنه و زیر بار در حقیقت مسئولیت تاریخ میده، پیش روی ما بگذاره که ما هم اگر وارد این چنین رابطه و مناسباتی با او بشویم، در سطح خودمون، در اشل خودمون با ما اینگونه خواهد بود، تاخچه بالا نخواهد گذاشت، بین ما و خودش خائنی ایجاد نخواهد کرد، به نسبتی که ما پیش برویم او هم قدم پیش خواهد گذاشت. تو بحث تاریخ اینجا مرش مصدق رو یه دوره بررسی میکردیم. رابطه مصدق با مردم ایران رابطه قدم به قدم بود. به نسبتی که مردم ایران قدم جلو میگذاشتن برای اعلام آمادگی برای حضور در نهضت ملی، مصدق هم قدم پیش میگذاشت. مصدق برخلاف بقیه روشنفکرها که انتظار داشتن مردم به سمتشون بیان و اونها عنایت کنن و رهنمودی رو متساعد کنن به مردم، اینطور نبود. به سمت مردم میرفت، مردم که جلوتر میامدن کیفیتر و جدیتر به سمت مردم میرفت. ولی سنت این بشر مهر داره، مهر به ایران داشت، مهر به مردمان ایران داشت. این سنت، سنت او هم هست. در مناسباتی که با محمد تعریف میکنه حساس بر وضعیت محمد، خیلی مهم، حساس بر آرامشش، حساس بر طمأنینه محمد، حساس بر کاراییش، خودخوری نکن، در تنگنا خودت رو قرار نده، به شقاوت و رنج در نیفت، حساس بر پیشبرد پروژه محمد، حساس به از سکنج خارج کردنش، حساس به از خودخوری بیرون آوردنش. این که مجموعا میبینیم که رابطه نزدیک، تنگاتن، خودمانی و بدون تکلفی با محمد برقرار میکنه. این ادبیات خاص رو در مخاطب قرار دادن مادر موسی هم میبینه. مادر موسی در شرایط ممنوعه صاحب فرزند شده. عمران لحظه ای استفاده میکنه از قفلت شبانان و نگهبانان در سالی که بنا بوده پسری در مصر متولد نشه، در اون لحظه حساس که ممنوع بوده هم‌آغوشی دو همسر به همسر میرسه، اون لحظه
از ادبیات قرآن که ما درک میکنیم صرفا تزلز جنسی نیست، به هر حال ریسک میکنه، از حریم بیرون میزنه امران به سمت همسرش میره. در اون شب در حقیقت نطفه موسی هم منعدد میشه. سال سال خاص، شب شب خاص، بارداری بارداری خاص، مجبور بوده در حقیقت تا حد امکان پنهان سازی بکنه. وقتی هم که فرزند متولد میشه پسره، مجبور میشه که ازش جدا شه. همچین مادری که یک سال حدوداً یک سال طوفانی رو طی کرده، براش خیلی مهمه که اون طفل که در یک شرایط ویژه نطفش منعقد شده، در شرایط ویژه حمل شده، در شرایط ویژه وضع شده و به زمین گذاشته شده، از آن خودش باشه، در تملک خاص خودش باشه. خدا با چنین مادری چه ادبیاتی پیشه میکنه؟ مخوف، اندوه مدار که ما او را به تو باز میگردانیم. مخوف، اندوه مدار که ما او را به تو باز میگردانیم. نه خوف، نه اندوه. اینجا انا به کار میبره. ولا تخافا فی ولا تحزنی انا رادوه و الک. جمله خیلی سمبولیکه که خدا میتوانست با ادبیات دیگری با مادر موسی مواجه شه. ادبیات خاص به کار میبره، انا میاره. انا رو که به کار میاره یعنی ما با تمام موجودیتمون در پی حل مسئله توییم. خیلی مهمه در قسمه ما این کار رو واسه میکنیم، حالا بزنی پیش بیاد، اگر شد انجام میدی. خدا با مادر موسی که در تلاطم اینطور برخورد نمیکنه، میگه ما با تمام موجودیتمون در پی حل مسئله توییم. فعلی که به کار میبره فعل مشدد و مؤکده، رادوها به کار میبره. فعلیه که هم تشدید داره هم تأکید ویژه توش هست. میتونست فعل دیگه ای به کار ببره، این قطعا ما او را به تو باز میگردانیم. رادوها قطعا هم توشه، امید ویژه توشه، امید سرشار توش هست. این که نه خوف نه اندوه، ما پشتوانه بازگشت فرزند تو به سمت خودت هستیم، ما پشتوانه بازگشت اونیم. و رادوه و فعل مشدد و فعل مؤکد. جلوتر که میرسیم با خود موسی ببینیم چه رابطه‌ای برقرار میکنه. در شرایطی که موسی حیران هست در صحرای سینا با آتشی مواجهه، از او آتش جانش گرم میشه. اون آتش بنا بوده اول خانواده موسی رو گرم کنه، خیلی مهمه، ولی مقدمتا خود موسی به اون آتش مشتعل میشه. در حالت اشتعال، در حالتی هست که خدا با او باب تکلم و مراوده در حقیقت تکلیمی برقرار کرده. معلومه که اون انسان چه وضعیتی داره. در اون شرایط خدا به ساده ترین و بی تکلف ترین و روان ترین شکل ممکن با او وارد در حقیقت برقراری مناسبات میشه. اینی انا الله بهش میگه منم، من خدا. خیلی خودمونی بهش میگه که منم، خودمم، خودم هستم، درک کن، خودم هستم. یا بستنعتو کل نفسی و تو را برای خود فراورد. حالا اگر بخوایم با ادبیات امروزی و با ادبیات تشکیلاتی صحبت کنیم، به موسی میگه ببین بابا جون، وقتی سیرای موسی رو براش توضیح میده که طفلی بودی، بر آب گذاشته شدی، بر از جریان آب به کاخ فرعون واردت کردیم، مهر همسر فرعون رو در دل فرعون، مهر تو رو در دل همسر و فرعون قرار دادیم، به مادرت بازگردوندیم، از سینه مادرت مک زدی، شیره جان اون رو بر حلق تو فرو باردیم. وقتی همه اینا رو میگه، وقتی سیر موسی رو میگه، وقتی که موسی پروژه ای تعریف کرد، پروژه رو پاس با شتاب پیش ببره، با حرکت مکانیکی پروژه شو در حقیقت مفصل به مفصل کنه، جلو به جلو ببره، همه این سیر رو که میگه، آخر سر میگه و تو را برای خود آفریدم، یعنی تو را برای خودم کادر سازی کردم، از توی کادر تاریخی در آوردم. کسی نمیتواند نقش سازندگی کادر رو ایفا کنه مگر به کادرش در حقیقت عشق ویژه داشته باشه. و از تنعتو کل نفسی آخر سر که همه روندو رو برای موسی توصیه میده با این زبان ساده میده بابا من تو رو برای خودم ساختم، من تو رو برای خودم ساختم، 35 قصص به زودی بازویت را به توسط برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما هر دو تسلطی ویژه قرار خواهیم داد. باز بشارت میده موسی زود است که حمایت شوی، زود است که مکمل پیدا کنی، زود است که احاطه یابی، زود است که سلطان این نشانه و پدیده و جلوه پر تلالو پر تلالو پر سلطنت تسلطی رو در حقیقت در کنار اینکه مکملی به تو خواهم بخشی برادرش رو مکملی قرار داد، یک نشانه پر سلطنت و پر سلطه برای تو قرار خواهم داد. برخوردان خصوصی رو تو جلسات بعد پیش میبریم با زکریا، با همسر عمران، با یونس، با ایوب، با داوود، با همه تقاضاداران از سر استیصال و در سکنج ببینید خدا چه برخوردی کرده و چگونه مواجه شده با این نوع انسان ها. حالا تا اینجا یک بار اگه بحث رو بخواییم ببندیم، حدود یک ساعت هم شد، او چه در برخوردهای عمومی با نوع انسان، چه در برخوردهای خصوصی با نمیدیم خواص، با کسایی که در حقیقت پشتوانه پروژهشون هستن، اوی مهربان و اوی ندار هست. مهرباری، مهربانی و نداری خدا با نوع انسان و با صاحب خبران و صاحبان و تعریف کنندگان پروژه ها بیش از همه و دقیقتر از همه مولوی درک کرده. رابطه موسی با خدا را مولوی ترسیم کرده. حق سلامت می کند می پرسدد چونی از رنج و غمان بی هدف. در دورانی که موسی کلافه است، عرق ریزان، متلاطم، راهی میخواد پیدا بکنه به بنبست میرسه، مولوی رابطهشون اینطور ترسیم میکنه که خدا به موسی سلام میکنه به رغم اینکه حقیقت خالص و حقیقت اصله به موسی که یک انسان برتر از انسان‌های معمولی، فراتر از انسان‌های معمولی سلام میکنه. این سلام خدا ناشی از همون ویژگی هستش که برای خودش در کتاب آخر تلقی میکنه. خدا سلام هم هست. خدا با موجودیتش به موسی مواجهه داره، سلامش میکنه. اهل پرسجوه، چونی، چطوری، چگونه ای، چه کار میکنی، چونی، در چه کیفیتی به سر میبری، از رنج و غمان بی هدف. سلامش میکنه، احوال پرسش هست و وضعیتش رو درک میکنه، چون از رنج و غمان بی هدف. مولوی از این جلوتر میره. شاید این ابیات مولوی در نگاه ساده کفر تلقی شه، کما این که تعجب خود موسی رو هم برمی انگیزانه. آمد از حق سوی موسی بطل، کان طلوع ماه تو دیده ز جل، مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم رنجور گشتم نامدی. میان خدا رو موسی میگه. حالا موسی پاسخ میده، گفت سبحان تو پاکی از زیان، این چه رمز است، این بکن یارب بیان. باز فرمودش که در رنجوری هم، چون نپرسی تو از روی کرم، گفت یارب نیست نقصانی تو را، عقل گم شد این گره را برگشا. گفت آی بنده خاص گزین، گشت رنجور او منم نیکو ببین، هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من. توی قبلی حق سلامت می کند می پرسدد چونی از رنج و غمان بی هدف، به یک لایه اولیه از رابطه خدا و موسی مولوی وارد میشه که خدا در موسی رو میزنه، بهش سلام میکنه، از حالش، از کیفیتش، از چند و چونش پرسش میکنه و از تلاطمش، از رنجش، از ناتوانیهاش و غمان بی هدفش. اینجا وارد لایه های داخلی بس عمیق میشه. رابطه اینجور ترسیم میکنه که از سوی خدا به موسی شکی وارد شد، از
از حق آمد از حق سوی موسا گفتن، یه شوکی وارد شد به موسا که من رو بیخبر گذاشتی، من این که مشرقت کردم، آتشی بهت دادم که اون آتشه وجودت رو مشتعل کرد، ید بیضا بهت بخشیدم، وضعیتی رو در تو به وجود آوردم که اهل طلوع شدی، به نور ایزدی منور شدی، اما با اینکه من حقم در موضع حقیقت محض قرار دارم، رنجورم، نیامدی، سراغم نمیای، سر قرارم نمیای، من انتظار دارم که همچنان که من سر قرارت ظاهر میشم تو هم سر قرار من ظاهر شی. خدا جوجاست کیفی سر قرار موسا ظاهر شد، یک جا که موسا فردی رو کشته بود و میخواست از مهلکه به در بیاد، پناهگاهی نداشت، مأمنی نداشت، ملجأی نداشت، خدا آمد سر قرارش، خدا کیفی آمد سر قرارش. قبلا تو تاریخ و یکی رو برای اینجا گلیس کردیم از مرحوم سمندیه لباف یاد کردیم. سمندیه به فرد ساده بود که مشتعل دیدگاه ها شده بود. در ادبیات بوستان سمندیه هست این که در دهه 50 اگر کسی با سمندیه سر قرار میرفت سیانور زیر زبون نمیگذاشت، اعتماد ویژه بود وجود داشت به هم سر قرار آمدن سمندیه هم رفاقت سمندیه. اینجا این تمثیل کوچیک رو اگر در نظر داشته باشیم، خدا در سخت‌ترین شرایط میاد سر مهلکه موسا، موسا رو از مهلکه خارج میکنه، به طور کلیفی و جدی سر قرارش میاد. یه بار دیگر میاد سر قرارش در صحرای سینا. موسا دنبال آتیش بوده برای گرم کردن خانوادش، خیلی هم بنا نبوده، نمیدونسته کجا داره میره. قرارداد 10 سالش با شعیب پدر همسرش پایان پیدا کرده بوده، از قرارداد که فارغ میشه دست سر و همسرش رو میگیره بره به سمت مقصدی، به صحرای سینا که وارد میشه. صحرای سینا کجاست؟ همون جایی بود که خدا موسا رو از مهلکه خارج کرد، به صحرا سپرد، از صحرا به شعیب و ساره رسوندش و آرامش و کار و مأنوس شدن با طبیعت رو بهش ارزانی کرد. اینجا میاد سر قرارش و بهش میگه که موسا الان زمانی هست که ما بخوایم تو تفویض کنیم و نعلین اسفاده را بناس بار رسالتی رو بوده بگیری و بردوش بکشی، سبکبار شد. خدایی که سر قرارش میره اینجا انتظار داره که موسا هم سر قرارش بیاد. یه رنجور گشتن نیومدی، موسا تعجب میکنه، شکی بهش وارد میشه، میگه که تو از زیان و نقصان و کمی و کاستی پاکی، این چه رمزه؟ این برای من بحرانی ایجاد کرد در باورهام، مسئله من تو حل کن خدایا، تو نیازی به رفاقت من نداری، معطل من نیستی، اگر من سر قرارت نیام میگم اتفاقی افتاده. خدا اینجا بهش پاسخ نمیده، گزاره خودش رو تکرار میکنه، باز فرمودش که در رنجوریم، من در وضعیت رنج قرار دارم، چون نپرسیدی تو از رو بکرم، من با تو اهل چند و چونم، تو چرا با من اهل چند و چون نیستی؟ تو چرا کیفیت حال من رو نپرسیدی؟ این نشان در حقیقت رابطه تنگاتنگ داره، نه رابطه برابر، به هر حال اون خداست. باز موسی حرف خودشو زد، گفت یا رب نیست نقصانی، تو که کمبودی نداری، تو که در حقیقت دچار ضایعه نیستی، دچار نقص نیستی، عقل من پریشان شد، گم شد در کنه باورها، این گره رو خودت بر من بگشا. خدا اینجا گره گشایی میکنه، عنوان میکنه که من رنجورم، اگر چشم حقیقت باز کنی میتوانی رنج من رو ببینی. جان کلام مولوی در بیت آخر در مصرع آخر، خدا اینجا عنوان میکنه اگر تو معذوری و اگر تو رنجوری، من به اعتبار معذوری و رنجوری تو در این نقطه به خاطر وضعیت تو معذورم و رنجورم. خدا مثل ما طور به طور و از کیف به کیفی در آمدن و منزل به منزل کیفی وارد شدن در این بادیا نیست، اما
میگه که سوال رو از خودت بپرس، تو رنجوری و معذوری، من از رنجوری و معذوری تو در حقیقت ناراحت شدم و نگران شدم. مولوی درک کرده تیمارداری خدا رو، سرکش بودن خدا رو، صرف وقت خدا رو در مناسبات خصوصی در دهه های 40 و 50 در ایران تشکیلات آمد. کسی که بانی تشکیلات بود، از مجموع کسانی که بانی تشکیلات بودن، حنیف نژاد راه برد به برخورد خصوصی با افراد. همه کار تشکیلات آموزش و کلاس و تعلیمات و خانوادگی ها نیست، رابطه خصوصی برقرار کردن با افراد مهمه. حنیف با همه جوانیش این راه رو طی کرد. اینجا مولوی از رابطه خدا با کادرهاش اینو در میاره، خیلی مهمه. تشکیلات هایی که بعد از حنیف نژاد و تشکیلات هایی که بیرون از مدار حنیف نژاد تو ایران به وجود آمدن یک ویژگی داشتن. ویژگی اولشون این بود که به کارایی فرد بها میدادن. افرادی رو که جذب میکردن به کاراییشون بها میدادن، به مزیتشون بها میدادن. مثلا 58 تو ادبیات تشکیلاتی مثلا باکور گفتن مثلا فلانی رو جذب کن، ماشین داره، موتور داره، تایپ داره، باباش سرهنگ پول داره. دنبال ویژگی ها، مزیت ها و کارایی ها و امکانات فرد بودن. اینجا مولوی در میاره که خدا در مناسبات تشکیلاتیش با کادرهاش مهم و مقدم براش وجوده. تقدم وجود بر کارایی، تقدم وجود بر مزیت. اگر خدا فقط میخواست به کارایی و مزیت موسی نامی کار داشته باشه، هی به موسی میگفت که موسی پرتحرک بود، پر انرژی بود، هی موسی میگفت از تو خوش بودو، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، کارگزار ما شو، این پیغام رو ببر، با این درگیر شو، با اون تنش ایجاد کن. نه، خدا این برخورد رو موسی نمی کنه. از حالش، از چندش و از چونش میبرسه. مرز ممیزه خدا با بقیه بانیان و با بقیه کارسازها اینه: تقدم وجود بر کارایی، تقدم وجود بر مزیت. تشکیلات هایی که در ایران توانستن کارایی هایی داشته باشن، تشکیلات هایی بودن که بانیانشون مقدم دانستن وجود رو بر کارایی. شما میتونید تشکیلات های سنتی برید تو همین هیئت ها برید، همین هیئت دارا رو بعضیاشون رو ببینید، یه حکمتی واسه خودشون دارن. با اون کسی که سر دیگ وای میسه، برنج میکشه، تدیب بیرون میاره، یه رابطه خصوصی با اون داره. بعد از برنج کشیدن از حال احوال رو میپرسه: خانوم چطوره؟ سفت جنون کرد چطوره؟ بچه پول داره؟ او پسرت به تحصیل کرد در چه وضعیتیه؟ دخترت به دمه وقته جهازی داره؟ تلویزیونی، یخچالی داری؟ آبداری کنی برای خودت؟ اینا خیلی مهمه. روشنفکرهای روابط رو برقرار نمی کنن، عموماً برقرار نمی کنن. به مزیت فرد می اندیشن، به امکانات فرد می اندیشن، به حل مسئله او فرد چی می اندیشه. مولوی استادانه این رابطه رو، رابطه خدا با موسی رو در میاره. موسی کادر خداست و صنعت و کل نفسی، اما فقط خدا به این توجه میکنه که موسی چطور با چه مکانیسمی، با چه رویه‌ای فرعون رو ضرب فنی کنه، کل پا کنه. نه، اصلا اینطور نیست. تصحیح میکنه مشه موسی رو، روش موسی رو، رویه موسی رو، تکنیک موسی رو، اما در خلوت و در صندوق خانه حال و احوال و کیفیت موسی رو میپرسه. به این اعتبار او مهر داره، به این اعتبار کتابش کتاب خشونت نیست. اگر کتابش کتاب خشونت بود و اگر رابطش با افراد بر اساس مکانیک و بر اساس مزیت و بر اساس کارایی تعریف میشد، احتیاج نداشت به صندوق خانه محمد وارد شه، احتیاج نداشت به همسر عمران و مادر موسی بگه که بابا جون من موجودیتم، امنا کل موجودیت من که خدا بردم برای حل مسئله است. به این اعتبار با موجودیت تشکیلاتی تمام عیار خودش مادر موسی رو آرام کنه. بحث رو تا اینجا پیش میبریم. یک در حقیقت درس از مولوی در ترسیمی که از رابطه کاملا خصوصی و صندوق خانه‌ای خدا با مصادر میاره تا اینجای کار پسنده میکنیم، بحث رو جمع میکنیم، تقدم وجود بر کارایی و مزیت. اگر ما هم بتوانیم با همین رابطه رو پیش بگیریم و اگر قدرت مستقل با آهار با جمهوری رابطه رو پیش میگرفت، ایران با هم کارخانه کیفی کارسازی بود با این ویژگی هاش. 110 سال دنبال مطالبه بودن، 8-9 فراز ماده فراز هم داره اضافه میشه، نقومی در راه هنوز پخته نشده ولی میتواند تبدیل به فراز شد، کمتر جایی بوده. 110 سال 8-9 فراز، بالاخره پس مطالبه جدیه. کدوم قدرت باورش کرد؟ نه ناصر دونشان، نه رضا خان، نه پسر رضا خان، نه در دوران 30 سال. اگر قدرت هم سنت خدا پیشه میکرد و از ما این نبود. این که در ادامه بحث انشاءالله بتوانیم از این سکونی که مولوی ما رو به بالاش میبره، واقعا روح مولوی شاد، مولوی خودش هی شاباش میفرسه بر دیگران، کی هست که بر مولوی شاباش میفرسه؟ قدر مسلم روز آخر خدا بر مولوی شاباش خواهد فرستاد به خاطر ترسیم درک تا حد امکان خالصش از توحید و رابطه‌ای که منشأ توحید با خلایق و قرار میکنه. بحث رو تا اینجا به پایان میبریم. هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من، تقدم وجود و مزیت و کارایی. انشالله از جلسات دیگه دوستانم مشارکت کنم، اینجا خالی نمونه. ما عادت داریم شاید که یه استارتایی میزنیم و دیگه هایی رو بیشه میکنیم، آخر برمیگردیم به همون جایگاه سنتی، اینجا که دیگه کسی با ما کاری نداره. بنامون این جلسه مشارکتی باشه، بنامون بخش دوم رو یا حتی بخشی از بخش اول رو خود بچه ها پیش ببرن. اما تفاوتی ما داریم با خدا، تفاوت ما با خدا این استش که اون پشتوانه گزارش به مادر موسی میگه بابا من کل موجودیتم رو گذاشتم که مسئله تو رو حل کنم، اما ما بخشی از موجودیتمون رو برای پیشنهاد خودمون مصرف میکنیم؟ نه. این برای در حقیقت نسل افت داری که تا حالا 4-5 تا پیشنهاد اینجا بیا، پیشنهاد دهنده اصلا خودش از جرگی خارج شد. این بده. بالاخره کی میخواد این باره رو پیش ببره؟ و خدا ضمن این خدای عالم هست در حقیقت بارهای کیفی رو هم باید پیش میبره، اما ما در کنار اون هم باید خورده بارهایی رو پیش ببریم. انتظار این هستش که اون خورده بارهایی خودمون پیشنهاد میکنیم به توان بیست. بعد از 10-15 دقیقه پاسخگوی در حد توان پرسش ها و نمت های بحثی در خدمتتون ارائه میدم خواهم بود. خیلی خوش.